آب بله روز زن رو باید با آقایون تبدیل کرد.
روز
شستن
زن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. طریقی که گفته شد در جلسه قبل هم برای اثبات سیره متشرعه کفایت میکند، هم برای اثبات سیره عقلا، الا اینکه جناب آخوند خراسانی در اینجا اشکال میفرمند، فرمند که ما سیره متشرعه رو نمیتونیم قبول بکنیم. سیره عقلا درسته، اما سیره متشرعه نه. پس در حقیقت اشکال آخوند خراسانی به سیره متشرعه است. اشکال این نیست که بگویند سیره‌ای نبوده است، بلکه میگویند این سیره سیره متشرعه نیست، بلکه سیره عقلا است. مردم هم که این کار رو میکردن به ما هم عقلا این کار رو میکردن و نه به ما هم متشرعه. لذا سیره متشرعه رو به سیره عقلا برگردوندن و سیره عقلا رو در این باب پذیرفتن. در نتیجه سیره مستقره به تقریر و امضاء معصوم هم نیاز داره، چون اگر گفتیم سیره عقلاست، اینجا دیگه صرف انعقاد سیره کاشف نیست از حکم شرعی، بلکه حتما باید امضاء هم باشد. عبارت جناب آخوند اینطور هست، ایشون در کفایه اونجا میفرمان فصلون فل اجماع علی حجیت الخبر و تقریره من وجوهن. خب در واقع ایشون سیره رو در ذیل اجماع مطرح میکند. با چه توجیهی؟ با این توجیه که سیره هم وجهی از وجوه اجماع است، الا اینکه ما در اجماع اجماع قولی داریم و در سیره اجماع فعلی و عملی داریم، اجماع عملی داریم. تفاوتش رو اینطور ما قائل بشیم. لذا ایشون وقتی میگن که و تقریره من وجوهن، بعد مثلا احدها دعوى الاجماع، و از اون خاطر که همون اجماع به اون معنای مصطلح رو مطرح میکنن، بعد مثلا ثانیها دعوى اتفاق العلماء عملا، که اینجا در واقع همون سیره رو میخوان مطرح کنن. البته خب این که این خروج از مصطلح هست رو فعلا کاری نداریم، مهم برای ما این هست که اینجا سیره رو ایشون متعرض شدن در قسمت ثانیها. خب فرمودن ثانیها دعوا اتفاق العلماء عملا بل کافت المسلمین، نه فقط اتفاق عملی علماء بلکه همه مسلمین. دعوا اتفاق العلماء عملا بل کافت المسلمین علی العمل بخبر الواحد فی امورهم الشرعیه. اتفاق علماء بل همه مسلمانان، بلکه همه مسلمانان به صورت عملی بر عمل به خبر واحد در امور شرعیهشان. کما یظهر من اخذ فتاوى المجتهدین من الناقلین لها، تقریب به ذهن کردن، استیناس ایجاد کردن، مثال زدن، فرمودن که همچنان که مردم فتوای مجتهدین رو از ناقلین فتاوا اخذ میکنند، با اینکه ناقل فتوا یک نفر بیشتر نیست، اما در این حال طبق همون اخذ میکنن و عمل میکنن، در زندگی خودشون طبق همون عمل میکنن، احکامشون رو بر همون مترتب میکنن. ببینید که نکاح و طلاق و صلات و صوم و حج و همه اینجور امورشون رو بر این مترتب میکنن. حالا اینکه نکاح و طلاق مقدم کردم بر صلات و صوم، از حیث اون نگاهی که مردم دارن فقط ازدواج هم مهم نیست که بالاخره جو بحث شاید طرف اهل نماز و روزم نباشه، اما عقد شرعی رو مثلا میخواد براش خونده بشه. خود ما زیاد از این عقدها برای افرادی خوندیم که اهل هیچ چیزی از مسائل دینی نبودن، ولی فقط عقد شرعی رو میخواستن، همین در همین حد بگنن دیگه، نه خدایی نه دینی نه نمازی نه هیچی، فقط همین در همین مقدار. عرضم خواهدتون که بگذاریم بعد ایشون اشکال میکنه و فیه مضافاً الی ما عرفت مما یرد علی الوجه الاول انه لو سلم اتفاقهم علی ذلک یعنی حجت خبر واحد، لو سلم اتفاقهم علی ذلک یعنی لو سلم اتفاقهم علی العمل بخبر الواحد لم يحرز انهم اتفقوا بما هم مسلمون و متدینون، بل کجا رسیدیم؟ بله، لم يحرز انهم اتفقوا بما هم مسلمون و متدینون به هذا الدین او بما هم عقلاء ولو لم يلتزموا بدینه. آیا این که سیرشون منعقد شده است و اتفاق عملی دارن به عمل به خبر واحد از آن جهت که اینها مسلمان هستند و متدین به این دین خاص هستند یا نه؟ او به ما هم عقلاء ولو لم یلتزمو به دینه، این از آن جهت است که اینها از عقلاء هستند. حتی اگر ملتزم به دین همچی نباشن. علیکم السلام. کما هم لا یزالون یعملون بها فی غیر الامور الدینیت من الامور العادیه فیرجع الى ثالث الوجوه. در کما هم یعنی العقلاء بما هم عقلاء، لا یزالون یعملون بها همچنان عمل میکنن به اخبار آحاد فی غیر الامور الدینیه من الامور العادیه، از امور عادی که غیر دینیه اما کماکان دارن به خبر واحد عمل میکنن. فیرجع الى ثالث الوجوه، پس ما باید وجه سوم رو اینجا مطرح بکنیم. پس نه اجماع قولی، نه اجماع عملی علما یا حتی همه مسلمین، بلکه ثالث الوجوه. بعد وقت ایشون بعد از این ثالث الوجوه مطرح میکنن و هو دعوا استقرار سیرت العقلاء من ذوی الادیان و غیرهم علی العمل بخبر الثقه و استمرت الى زماننا ولم یردع عنه نبی ولا وصی نبی ضرورت انه لو کان لاشتهر و بان و من الواضح انه یکشف عن رضا الشارع بهی فی الشرعیات ایضا. ثالث الوجوه، وجه سوم، ادعای استقرار سیره عقلا هست. عقلا البته من ذوی الادیان و غیرهم، چه پیروان ادیان و چه غیر اینها، استقرار سیره اونها هست علی العمل به خبر استقرار، که اینها به خبر استقرار عمل میکردن. و استمرت اداز الى زماننا، این سیره استمرار پیدا کرده تا زمان ما. ولم یردع عنه نبی ولا وصی نبی، نه پیامبری و نه وصی پیامبری از این ردع و منع نکرده. البته این عبارت مهم این معناست، یعنی حتی از انبیای گذشتم اگر ردع و منع میکردن کفایت میکرد، هیچی ما سراغ نداریم ها. لکن حالا بعید است که مراد ایشون این باشد، میخوان میگن کلا حالا یک حالت چیزی چجا بله، یعنی هیچگاه هر بازارتون که پیامبری نیومده رعد بکنه، این سیره عقلا همواره بوده و هیچ کس هم چه پیامبر خاتم چه پیامبران از این رعد و منع نکرده، وصیه پیامبری این کار نکرده. ضرورت انه لو کان لاشتهر و بان، بدیهی است که اگر چنین چیزی بود شهرت میگرفت و آشکار میشد. لاشتهر و بان و من الواضح انه یکشف عن رضا الشارع بهی فی الشرعیات ایضا، همین امر یعنی همین عدم الردع این کاشف از رضایت شارع است به عمل به خبر ثقه در شرعیات هم. خب پس در حقیقت اشکال جناب آخون به اصل انعقاد سیره نیست، بلکه از این جهت است که میگد آه این سیره متشرعه نیست و سیره عقلاست. اگر بفرمایید که خب آه حالا چه فرقی میکند، فرقش اینجاست که اگر شد سیره عقلا نیازمند تقریر و امضاء معصوم است و البته ایشون میگن این امضاء معصوم رو هم چی دارد. اون وقت حالا اون شبهه‌ای که انشاءالله به تالی باید متعرضش بشویم در بحث بعدی، باید متعرضش بشیم که آیا حقیقتا رد و منعی از جانب دین و شریعت نسبت به این سیره وارد نشده است یا اینکه رد و منع وارد شده است، اون شبهه جایی مجال پیدا می کند که ما سیره عقلا رو مطرح بکنیم. وگرنه اگر کسی سیره عقلا رو مطرح نکند گرفتار اون شبهه هم نمی شود. هذا اولا. ثانیا اگر کسی سیره عقلا رو مطرح بکنه اما قبل از اون سیره متشرع هم مطرح کرده باشد، طبیعتا ولو این که گرفتار اون شبهه باشد اما در این حال خیالش از حجت خبر واحد راحت، چون میگه این ثابت شده، به ادله دیگه ثابت شده است. حالا ولو که اون سیره هم سیره مردوعه باشد یا محتمل الردع باشد و ما نتوانیم بهش عمل بکنیم، خیالش راحته، میگه و نحن فی فسحة من هذه العویسه، این عویسه ما گرفتارش نیست. خب ما عرض میکنیم که مدعای ایشون رو قبول نداریم، عرض میکنیم که سیره متشرعه دلیل به رأسها. این جهت هم خیلی مهمه که شیعیان، مسلمین، روات، محدثین و فقهای اصحاب اهل بیت علیهم السلام در این مسائل که در این مسائل بسیار دقیق و پیگیر بودن، چنین اشخاصی اگر اذن و اجازه و رخصتی از معصومین نداشتند، اینطور با جرأت و بی‌محابا بر اساس اخبار آحاد فتوا و نظر نمی دادن، طبق اینها عمل نمی کردن، مردم رو هم اینطور راهنمایی نمی کردن. شما ببینید که تمام امت اسلامی رو در طول 1400 سال علما اداره کرده اند بر اساس همین اخبار آحاد. نگید که آقا خب علما که مال بعد از زمان معصومین، نه خیر، علما زمان معصومین هم بودن، مسائل ارتباطی که نبوده است که. معصوم علیه السلام در مدینه بوده، این شیعیانی که در اقصا نقاط جهان اسلام پراکنده بودن اینا مطالبشون از کی میگرفتن؟ از همه علما میگرفتن. البته اون زمان عالم و راوی یکی بود، عالم و راوی یکی بود، اما به هر حال خبر واحد بود دیگه. خبر واحد بودنش که نمیگم چون عالمه شد خبر مثلا دو نفر خواهد شد، خبر ده نفر، خبر واحد دیگه، دقیقا من چه ارز کنم. فلذا این جهت و بالاتر از این بگم، حتی خود اون عالمی که می نشست در مسجد و برای مردم فتوا می داد و تا الان همین اتفاق افتاده، خود اون احیانا مطالب با خبر واحد دریافت کرده بود، چه بسا خودش حتی در زمان اهل بیت ها، من حالا زمان بعدی که واضحه میخوام بگم در زمان اهل بیت هم، چه بسا خودش هم احیانا مطلبی رو به خبر واحد دریافت کرده بودش و بیان میکرد. خب این ما میدانیم که در میان اینها شخصیت های بزرگ، اوتاد، ابرار، متدینین به هر حال و انسان های با تقوا و بسیار ملتزمی بودند. لذا این مطلب قابل پذیرش نیست که اینا همینطوری از پیش خودشون امر به این مهمی که انتقال معظم معارف، تعالیم و علوم دینی و الهی به اون وابسته است رو بدون هیچ دریافت اجازه از معصوم و از پیش خودشون انجام میدادن، بلکه قاعدتا در چنین امر بزرگ و تأثیرگذاری رخصت و اذنی رو از معصومین تلقی کرده بودن و به خاطر اون چنین کار را انجام میدادن، یعنی لعجل تلقی حکم جواز العمل و الاخذ به اخبار الثقات من الشارع بوده است که اینها به خبر واحد عمل میکردن. همون اخبار، روایات و احادیثی که بسیاری از علما مدعی تواتر معنوی اونها هستند، به همراه فعل معصوم و سیره عملی رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام که خودشون در بفرمایید که ارسال و استلام مطالب و اخبار به خبر واحد ثقه اکتفا می کردن و این امر یعنی فعل و سیره عملی معصوم در مرعا و مسمع متشرعین بوده، در صدق عنوان تلقی حکم الجوازه و الاخذ به اخبار الثقات من الشارع کفایت میکنند. اینا هم اون اخبار و روایاتو داشتن که علل قاعده بیش از این مقدار بوده، حالا تازه بخشش هم از بین رفته است، هم سیره عملی معصومین رو میدیدن که اینا لحظه ای توقف نمی کنن. اشتباه نشد، نمیخوام سکوت معصوم را در قبال رفتار دیگران عرض بکنم که از قبیل تقریر باشد، نه، اصلا خود فعل معصوم خود فعل معصوم، معصومین در سیرشون اینطور بوده که هم شخصا به اخبار آحاد اعتنا میکردن در دریافت اخبار به حسب ظاهر دیگه، نه که اون علم غیب داشتن، نه علم غیبشون که دخالت نمیدادن، که به حسب ظاهر طبق همین اخبار عمل میکردن، هم خودشون میخواستن مطلبی برای کسی ارسال بکنن از طریق خبر واحد ارسال میکردن. اینطور نبود که بگن که برو بهش بگو، ولی خب چه فایده داره، اینکه حجیتی هم ندارد، اونم که نباید هم مثلا گوش کنه به حرف تو، گوش نکنه اتفاقا کار درستی کرده، خبرها نبودش، چون طبیعی خبر میگرفتن و خبر میدادن از طریق خبر واحد ثقه. و این امر یعنی انعقاد سیرت المتشرعه به ما هم متشرعه که مختص شرعیات و امور دینی است، با انعقاد سیرت العقلاء به ما هم عقلاء، و اینکه عقلاء به عقلائیتهم در امور و شؤون عرفی و عقلائی خودشون چنین میکردن، منافاتی ندارد و مانعت الجمع نیست. یعنی هیچ محظور عقلی یا حتی عادی وجود نداره که در مورد دو که در یک مورد هر دو سیره وجود داشته باشن و ما هم در مقام استدلال به هر دو سیره ملتزم بشیم، خصوصا این که هر کدوم از این دو سیره خصوصیات خودشون رو دارن و التزام به اونها دارای لوازم ثبوتی و اثباتی خاص خودش هست. من یه تذکری عرض بکنم، البته مطلب برای سروران معظم واضحه، لیکن تذکرم عرض بکنم. ببینید یه فارقی که گذاشته می شود بین سیره عقلا و سیره متشرعه اینه که در سیره عقلا میگن العقلا به ما هم عقلا این کار رو انجام میدادند، یعنی به عقلائیتهم به محاسبت عقلائیه به محاسبت ربح و ضرر این کار رو انجام میدادن یا از این کار اجتناب میکردن. این روش عقلا اینطوره دیگه، عقلا به این شکل عمل میکنن. اگر امری باشد که العقلا به عقلائیتهم انجام میدادند، ما به این میگیم سیره عقلا. اگر امری باشد که نه، عقلا به ما هم متشرعه ولأنهم من المتشرعين کار رو انجام میدادن، به بیان دیگه المتشرعة من العقلاء، اون دسته از عقلا که از متشرعه بودند، لتدینهم والتزامهم به هذا الدین این کار رو انجام میدادن یا از کار دیگر اجتناب میکردن، اینجا میگیم سیره متشرعه. سیره متشرعه یعنی یه امریست که آدم نگاه میکند که خب متشرعه چرا این کار رو انجام میدن. اگر یک شخص متدین لو خلیه و طبعه به خودی خود رها بشه، نباید این کار رو انجام بده، پس چرا دارد این کار رو انجام میده؟ این از این جهت است که منتمی و منتسب به چی آقا؟ به یک مذهب خاصی است، به یک مکتب خاصی است. انسان گاهی اوقات مشاهده میکند در میان برخی از مشاغل در برخی طبقات اجتماعی، احیانا مثلا فرض بفرمایید که یه افرادی هستن، حالا من نمیخوام تصریح بکنم ولی فرض، حالا اشکالم ندارد دیگه، مثلا فرض کنید که یه شخصی است که یه پزشک متخصصی است، یه فوق تخصصی است فلان اینها، یه پزشکی، این میگه آقا به همین روالی که در میان پزشکان وجود دارد اینا علل قاعده نباید اینطور رفتار بکنن، اینا اینطور حرف نمیزنن، اینطور برخورد نمیکنن، اینطور عمل نمیکنن. بعد اگر ما دیدیم یه پزشکی در یک امر خاصی به گونه خاصی رفتار کرد غیر از روال عادی پزشکان، دنبال منشأش میگردیم. مثلا میگیم آقا این پزشک پزشک متدینیه، پزشک مذهبیه، و اگر شما ببینید این کار رو داره انجام میدهد، این نه به خاطر اون جنبه پزشکیشه، این به خاطر تدینشه که داره این انجام میده، وگرنه حالا نه علم پزشکی اقتضای این کار رو دارد، نه عرف پزشکان اقتضای چنین کار رو دارد. این تدمادن متدینیه، به خاطر تدینش هست که دارد اینطور رفتار میکنند. ما گاهی اوقات میبینیم دیگه شخص پزشکی ولی متدینه، حالا این که بالاخره گاهی رخ میده دیگه، هر ساخت دیگه، یه شخصیست که پزشک متدین هم هستش، یا فرصانی میشه، یعنی این طوره انسان میبیند که خب، و بعد این و این تدین او ما به ازاء خارجی و عملی دارد، یعنی متناظره با، یعنی متأثر از این تدین باطنی او، ما ببینیم که در رفتارش هم یه تفاوت های ایجاد میکنه. خب سریعا شما ذهنتون همین میره که آقا این چطور دارد این کار رو انجام میده، این چطور داره این کار رو انجام میده، این چه روالی هستش، که از رفقا که حالا این جلسه نیستن. ارسون خواهد چون که ایشون یه دفعه تعریف میکرد این رو، بله فکر کنم همینشون بعد تعریف میکرد این رو، حالا چون اسمش که نگفتم مهم نیست که حالا هر کسی بود، یه کسی شخصی، ولی اما اینکه شما میشناسید یا نه، ولی فکر میکنم همین برادری است که شما میشناسید. ایشون تعریف میکرد که مثلا یک جلسه ای بود در یک، بله در تهران، خیلی جلسه با کلاس خیلی مهمی بود و از این حرفا و همه شخصیت های دانشگاهی و نها حضور داشتن و فلان، خیلی مثلا فلان از منظر بایدون که جلسه در خیلی. و خب وقت نم اذان شد، اذان گفتم بگه جلسه ادامه داشت، یعنی جلسه قرار بود تا وقت نهار ادامه پیدا بکنه، نماز جز برنامه نبود، نماز جز برنامه نبود. میگو بعد ما دیدیم که یکی از این آقایون که اتفاقا غیر ایرانی هم بودش، آمریکایی هم بود که ایشون تو این جلسه حضور داشت، ایشون موقع اذان پاشد رفت، میگو منم رفتم بیرون، دیدم که بیرون از سالن این اوورکوت خودشو، کاپشن خودشو پهن کرد روی زمین، وایساده مشغول نماز شده، مهمان آمریکایی بود از مثلا که در اینجا. خب اون جلسه که همه مثلا فرض کن که آقایان و خانم های دکاتره حضور دارن، هر چیزی میذارن دکتر و پروفسور و فلان، همه با چیزی قبقبه و کبکبه و دبدبه اینا نشستن، اول از اول میگن و اصلا اینکه الان وقت نمازه آقا اصلا دقیق کنش عرض کنم، یه وقتی که از بستگان ما ایشون خلبان هستش، میگو پرواز داشتم مشهد، پرواز که نشست تو فرودگاه، من به اون کمک خلبانم و اون مسئول همون مهماندارها گفتم تا پرواز بعدی که میخواییم برگردیم تهران مثلا یه دو ساعتی وقت داشتیم، گفتم پس من میرم یه زیارت رو برمیگردم، برم حرم زیارت کنم برگردم. اصلا حتی که مسافران در حال پیاده شدن بودن، خب اتفاقا یک مسافری از اینها یکی از این بازیگرایی بود که تو این فیلمای دفاع مقدسی و عرض منظرتون که اینا بازی میکنه و گاهی شهید هم میشه از یک عرض منظرتون که چه جا؟ نه شخص خاصی مد نظر نمیده، چون اوشون هم اسم نبود از شخص خاصی، ایشون به همشه کلی گفت من شخص خاصی نظرم نبود، چون ایشون هم همشه کلی گفت اسم از شخص خاصی نبود، عرض منظرتون که ذهن کسی خاصی نبود، چون واقعا نمیدونم او هم نگفت اسم از شخص خاصی رو، عرض منظرتون اون وقت من فقط ذهنم نرفت به شخصی که حالا مراد که چی نباشه غیبتی نباشه، چون واقعا نمیدونم حالا مرادم من گفت وقتی این حرفانو شنیدم اتفاقی میگم من داشتم به اون کمک خلبانم میگفتم و به اون مسئول مهماندارها که من دارم میرم حرم زیارت کنم برمیگردم خدا میرسونم ان شاء الله، اصلا خاطر که بر پرواز برگشت به تهران، میگم اتفاقی این رو شنید، میگم اصلا یه نگاهی بدی به من کرد و یک پوزخندی زد و گفت یعنی یه خلبانم گرفتاری همچین خرافاتیه، ما فکر نمیکردیم مثلا یه کاپیتان یه خلبانم مثلا گرفتار چه خرافاتی باشه، من یه نگاه بدی بهش کردم که من از اون بدتر نگاه کردم بهش و رفتم. حالا منظور میخوام بگم اینجوره، یعنی این که لعله حالا این آدم تو ذهن خودشون هست که عرف مثلا خلبانها این نیست که مثلا فرسون در حد فاصله میان دو پرواز برن یه زیارت بکنن برگردن مثلا نمازشون مثلا خواهد بره بخونه بره، این عرفشون نیست. اگر ببیند که این خلبان داره این کار رو میکند، این معلومه که دایی بر این کار چیه، فقط تدینشه، فقط تشد، یعنی العاقل به ما هو عاقل نمیرسی ها مزاهم کنیم خیلی بدتر شد، بدتر از اون شده شده خیلی خراب شد. نه مراد راست که العقلا به ما هم عقلا، یعنی به همون محاسبات سود و ضرر، محاسبات سود و ضرر، میگه خب من الان بخوام برم حرم اینجا باید یه ماشین دربست بگیرم، من در اینقدر باید هزینه بکنم، بعد دوباره از اون باید یه ماشین دربست بگیرم خودم برسونم اینقدر باید هزینه بکنم، خب اونجا چی رو من میدن چی گیرم میاد، مثلا هیچ، میرم اونجا زیارتنامه بخونم میام، مثلا پولی بهم میدن، موقعیتی برام ایجاد میشه، مقام برام چی گیرم میاد، دقیقا به حسب مادی دارم عرض میکنم، حالا باز آقا چیز عرفانیشون بالا نظر میدن همه چیز اونجا گیره میاد، ولی ایام منبرم نزدیک بود الان رفاهایی بزیارت و فضاشون فضا منبر رو تبلیغ میدونم همه چیز هم اونجا گیر میاد، ولی به حسب اقلایی دارم خراب میشه کار، هر چی میشه خراب میشه، بحث مادی عرض کنم، بحث مادی خب میخوام عرض کنم که نه همچین چیزیست، پس فارغ رو اینجا قرار میدن که اگر ما دیدیم این رفتار از عقلا به ما هم عقلا، یعنی با همون محاسبات مادی که عقلا دارند طبیعیه، این میگیم سیر عقلا، اما اگر دیدیم نه این ربطی به عقلاییتشون ندارد، این جهت شرعی درش دخالت داره. یعنی اگر از شارع دلیلی نباشد این کار نمی کردن. خب میشه سیره متشرع. اگر ما یه همچین فارق حاسمی و فارق حدیدی و دقیقی میان این دو قرار دادیم، بله قبول داریم در اینجا لعل در بادی نظر در نگاه اول به نظر بیاد که عمل به خبر واحد ثقه مصداق سیره عقلا نه سیره متشرع، چون عقلا و ما هم عقلا به خبر واحد عمل میکردن در زندگیشون، این ربطی به دین نداشت. خب ما اینجا آمدیم چیکار کردیم؟ ما آمدیم دو تا نکته گفتیم، یک نکته علل مبنا بود و دو نکته مبنایی بود. نکته علل مبنامون این بود که شبهه رو سنگین کردیم، عرض کردیم که درست عقلا به ما هم عقلا این کار رو انجام میدن، لکن این عقلا که متشرع باشند نسبت به امر به این مهمی که معظم امور دینی و شرعی و معارف و علوم و تعالیم الهی وابسته است به این امر، انتقال این مطالب و معارف وابسته است به این امر و اصلا قرار است که دین و دنیاشونو بر اساس این سامان بدن و پیش ببرن، در یه همچین مسئله ای بعید است که اکتفا بکنن به همون سیره عادی و عقلایی که از قبل داشتن. در اینجا بالاخره یه مقدار نگران میشن، یه مقدار احتیاط میکنن، یعنی از آن جهت که متشرع هستن لتدینهم لعجل تدینهم در یه همچین موردی احتیاط میکنن، توقف میکنن. این نیست که بیگدار به آب بزنن و بدون این که بخوان اجازهی دریافت کرده باشن عمل بکنن. اون اشکال علل مبنا بود. علل مبنا یعنی چی؟ یعنی ما فارق رو پذیرفته باشیم، بگیم فارق همان است از محضر مبارکتون که، و بگیم آقا اگر در موردی، یعنی در حقیقت فارق نیم تا فارق نکتش چیه؟ فارق حالت لولایی دارد. یعنی چی لولایی؟ یعنی لولا سیرت العقلا، لولا سیرت العقلا پس سیره متشرع. یعنی اگر ما ببینیم سیره منعقد شده است، لولا نقطه عقلایی می شود سیره متشرع. از واضحه؟ یعنی اولا ما جستجو میکنیم ببینیم نقطه عقلایی توش پیدا میشه یا نه. اگر پیدا شد که دید که تمام این سیره عقلاست، اگر نشد و در این حال سیره هم مستقر است، سیره استقرار داره، سیره منعقد است، ها؟ اگر اون نکته عقلایی پیدا نشد علی رغم انعقاد سیره، اونگاه میگیم این سیره سیره متشرع است. مبنا این شکلیه، اینقدر فهمید. خب ما پاسخ اول علل مبناست. علل مبنا عرض میکنیم که حتی با این مبنا هم چون مسئله مهمی است و مسئله بسیار بسیار با عظمت و تأثیر گذاری است، اینجا ولو اینکه اینا به عقلاییتشون در اخبار به اخبار آحاد عمل میکردن، اما به اخبار آحاد عمل میکردن در امور عادی زندگیشون، حالا که به شرعیات برسه اونم نه یه مورد دو مورد بلکه تمام دینشون قرار است بر اساس اخبار آحاد باشد، در اینجا انصافاً جای توقف و احتیاط برای متشرعین و منتظمین به دین وجود دارد. این پاسخ علل مبنا بود. اما پاسخ مبنایی این هستش که بگیم نه اینطور نیست، یعنی فارق حالت لولایی ندارد. یعنی چی؟ یعنی مانع الجمع نیست، در جایی هم سود و زیان عقلایی مطرح باشد و هم از محضرتون که دستور شرعی وجود داشته باشد. چه اشکال دارد؟ دقت میکنین هر دوش وجود داشته باشد. بله اگر در عبادیات باشه، عملی باشد که متوقف بر قصد قربته، در اونجا میگیم اگر شخصی آمد و در این مورد به جای این که امر شارع را امتثال امر شارع را قصد بکند، اگر آمد و اون مزایای مادی و دنیوی رو قصد کرد، این عملش باطله. یعنی ما میگیم آقا روزه میگیریم برای رضای خدا، به خاطر امتثال امر الهی، نه به خاطر اینکه روزه میگیرم تا در قضا صرفه‌جویی کرده باشم یا لاغر بشوم یا چیزهای از این قبیل. نه، دقت میکنیم، ولیکن میدونیم که اون مزایا برش چی؟ مترتب می شود. لعل کسی لعقلائیتهی از این جهت که عاقل است مدتی قضا نخوره، حالا به دلیلی بیماریش خوب بشه، مثلا فرض فرمایید یا چیزای از پزشک گفته آقا شما خیلی چاق هستی و این عامل مثلا بیماری هایی است، بعد رژیم بگیری، این یک رژیم خیلی سختی رو بر خودش در نظر بگیره و خیلی کم غذا بخوره، بله اون به خاطر اون جهت هستش. اما وقتی میخواد روزه بگیره اینطور، خب اگر چیزی از عبادیات بالمعنى الاخص باشد، اگر امری از عبادیات بالمعنى الاخص باشد قبوله، در اونجا فقط و فقط اون امر شارع لحاظ میشه. اما اگر مطلبی امری از عبادیات بالمعنى الاخص نیست بلکه فقط توسلی دارد، مثل همین خبر واحد، خبر واحد مثل همین اماراتی که ما داریم، در چنین مواردی اشکالی ندارد که هر دو نکته با هم جمع شده باشن، یعنی هم به خاطر اقلائیت لعقلائیت هم این کار رو انجام میدن، هم در اینجا چیزم دارن از شارع مقدسم امر هم دارن، و نیازم نیست که ما یکی رو اصل در نظر بگیریم دیگری رو معید. میخوام شما رو ارجاع بدم به همون بحثایی که دمده اوامر و نواهی ارشادی داشتیم، یا تو میاد اونجا عرض میکردیم که بعضی اینطور میگن که هر چیزی که ما با عقلمون بتونیم بفهمیم، هر حکمی که با عقلمون بفهمیم، اگر آیه و یا روایتی در اونجا بود میشه ارشادی. یا تو میاد چه عرض میکردیم، ما اونجا میگفتیم این صحیح نیست، صحیح نیست، اتفاقا بر اساس دعب و دیدن خود فقها هم صحیح نیست. شاهدش این ازش که میگن در این مسئله هم دلیل عقلی داریم هم دلیل نقلی، در صورتی که دیگه نماد بگن دلیل نقلی داریم، باید بگن دلیل عقلی داریم و البته مؤیدات شرعی هم هست، باید اینطور بگن، در حالی که اینطور نمیگن، میگن و یدل علیه الادله الاربعه، ها و یدل علیه النقل والعقل، هر دو رو میگن دلالت میکنه. خب میخوام شما رو ارجاع بدم به اون بحث دمده اوامر ارشادیه که ما اونجا اینو نپذیرفتیم که اگر جایی باشد که عقل میفهمد، پس اگر نقل هم دلالت بر این داشت، این میشود چی آقا؟ میشود از ارشادیات. ما اونجا اینو نپذیرفتیم، اینجا هم برای تقریب به ذهن داریم عرض میکنم، البته اینجا هم تقریبا تو همون فضا هستش، یعنی لزومی ندارد که ما بگیم که چون عقلا به عقلائیت هم این کار رو میکردند، پس وجود ادله نقلیه لو کن نافرزنان که این ادله وجود داشته باشد میشه معید. نه، چرا معید؟ خودشم دلیل اون به رأسه هستش. لذا این جهت، پس ما میگیم که در مجموع این دو سیره با هم دیگه اجتماعشون هیچ مانعی ندارد و منافاتی بینشون نیست و مانعت الجمع نیستن، هر کدوم اقتضاعات خاص خودشونو دارن و ما از هر کدوم استفاده خاص خودش رو میبریم. مثلا اگر ما سیره عقلا رو ثابت کردیم، گذشته از اینکه در مقام اثبات سیره عقلا حجیت سیره عقلا نیازمند تقریر و امضاء معصوم هستیم، غیر از این وقتی که در سعه و زیغ حجیت خبر واحد ما با همون سیره عقلا رجوع میکنیم، ببینیم عقلا در چه مواردی از خبر واحد استفاده میکردند و تا چه حدی براشون این سعه داشته است. اگر از سیره متشرعه دونستیم طبیعتاً به سیره متشرعه رجوع میکنیم. اینا هر کدوم برای خودشون یک ویژگی ها و خصوصیات و لوازم ثبوتی و اثباتی دارن که از اینها میشود استفاده کرد. به همین مقدار بسنده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.